أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آقای داماد به تناسبی در ضمن بحث استصحاب کلی قسم ثانی، استصحاب فرد مردد رو مطرح کردن، کلامی از مرحوم نائینی نقل کردند و وارد بحث در مورد اون کلام شدن. من کلام مرحوم آقای نائینی بحثای ریزکاری هایی داره و کلام آقای داماد بیشتر به بعضی از اون ریزکاری ها مناظره. من مطالبی که مربوط به اون ریزکاری ها و جوابهایی که از اون ریزکاری ها به اصطلاح ازش عبور میکنم، اصل فرمایش مرحوم آقای داماد رو که در مورد اشکال به استصحاب فرد مردد هست رو طرح میکنم. مرحوم آقای نائینی استصحاب فرد مردد رو از کلامشون استفاده میشه که ایشون جاری میدونند و تعبیر ایشون این هست که ثم ان تحقیق امکان استصحاب الفرد الواقعی المردد بین الفردین فلا حاجت الى استصحاب القدر المشترک حتی یستشکل علیه ما ذکرنا و تردده به حسب علمنا لا یذر رو به تیقن وجودهی سابقا و المفروض ان اثر القدر المشترک اثر لکل من الفردین فیمکن ترتیب ذلک الاثر به استصحاب شخص الواقعی المعلوم سابقا کما فی القسم الاول الذی ذکره فی الاصول و هو ما اذا کان الکلی موجودا فی ضمن فرد معین فشک فی بقائه حیث انه حکم فیه به جواز استصحاب کل معل کلی و الفرد. خب این عبارت مرحوم آقای نائینی. حالا اینجا آقای داماد یه ریزکاری های بحثایی اینجا مطرح میکنن، اونا رو ازش میگذرم. اولا ایشون بیشتر ناظر به بحثای قدیمی ایشونه. اشکال ثانیان و ثالثانی که اینجا به مرحوم آقای نائینی مطرح میکنن رو طرح میکنم که اصل اشکال کلی استصحاب فرد مردد رو زیر سوال بردن. ایشون ثانیان داره میگه اجراء الاصل فیه، یعنی در اون فرد مردد، کان تمسکن به عموم لا تنقض فی شبهت المصداقیه له لانه لو کان الحادث الفرد القصیر ارتفع قطعا ولا یکون رفع الید عنه نقضا للحالت السابقت بشک بعدا فتعمل. این اشکال در استصحاب کلی فرد مردد. بعد یه تعبیر دیگه ثالثانی داره و ثالثان من ثالثان رو بخونم بعدن یک باره اینجا بحث کنم. ان حقیقت الاستصحاب استطالت وجود المتیقن تشریعن، یعنی ان الشیء الذی یحتمل بقاؤه و ارتفاؤه جعله الشارع باقیا فی عالم التشریع کما قد جعل. ایشون میگه که حقیقت استصحاب این هست که اون شیئی که محتمل البقاء و محتمل الارتفاع هست، شارع احتمال بقایش رو در عالم تعبد متعین ساخته، همچنان که در عالم تکوین گاهی اوقات یک شیئی تکوینن باقی هست، اینجا در عالم تشریع احتمال بقا باعث شده که شارع بگه شیء باقیه. و اذن یلزم ان یکون الشیء الواحد محتمل البقاء والارتفاع فیستق علی الحکم بقائه استطالت وجوده تشریعا. و به عبارت اخرى و اوضح ان المعتبر فی الاستصحاب ان یکون متعلق البقاء والارتفاع شیئا واحدا یجری فی احتمالان احتمال الوجود و العدم فإن ذلك حکم الشارع به وجود الذي مرجعه الى ادامة وجوده فی عالم الجهل التشریع اذا عرفت ذلك نقول لیس استفهام شخص الموجود فی الخارج الغیر المعلوم عندنا هل هو الفرد الطویل او القصیر من هذا القبیل لان متعلق البقاء هو الفرد الطویل و متعلق الارتفاع هو الفرد القصیر و احتمال البقاء و الارتفاع انما نشأ من عدم العلم به هویته الحادث هویته داره به هویت الحادث این چیزی که اضافه است و احتمال البقاء و الارتفاع انما نشأ من عدم العلم به هویت الحادث به حیث لو علم هویته ارتفع الشک قطعا لانه لو کان الفرد الطویل بقیه یقینا و لو کان الفرد الاخر ارتفع کذلک و قد ذکرنا ان مورد الاستفهام ما اذا کان هویت واحده محتملا باید باشه یا محتمل البقاء و الارتفاع محتملا للبقاء والارتفاع وكان الاحتمال ناشئا من الشك في اقتضاء حال البقاء بالشك في حدوث المضي وبالجمله فيما نشا الشك من عدم العلم بهويه المتيقن لا مجرى للاستفهام بل يلزم فيها ان يكون المتيقن بحيث لو علم هويته بشكله ايضا احتمل بقاؤه وارتفاعه لعدم العلم بمقدار اقتضائه او للشك في ابتلاء برافته اخر العباره خب این اشکال دیگه اشکالی که اشکال دومشون این هست که میگه اون شی خارجی رو که شما به نحو اجمالی میخواید بهش اشاره کنید اون شی خارجی باید به گونه ای باشه که اگر علم تفصیلی هم به هویتش حاصل بشه احتمال بقا در موردش وجود داشته باشه اینو اینجوری تعبیر میکنه محصل فرمایش ایشون اینش بله ثالثنش نه این ثانیان و ثالثن جوهرش یه چیزه خیلی هم با هم یه تفاوت جدی نداره حالا من توضیح میدم که روشن میشه که اینا در واقع دو تا اشکال نیست یک اشکال هست توضیح و ذالک اینه که ببینید آقای داماد بفرماید که اون شیئی که در عالم خارج هست ممکنه فرد طویل باشه که حالا این مطلب ابتدا عرض بکنم مفروض کلام آقای داماد تو به خصوص سالسر تو جایی هست که امر اون فرد مردد بین یقینی الوجود و یقینی الارتفاع این صورت که معمولا مثال روشن استدلال کلی قاسم ثانی جایی هست که مردد بین یقینی الحدوث یقینی البقا و یقینی الارتفاع هست اما اگر مردد بین یقینی الارتفاع و محتمل البقاء باشه بعد یه مقداری لسان بحث رو عوض کرد ما بگیم که دستش رو در نکنیم یقینی البقاء و یقینی الارتفاع هست ما اینجوری باید بگیم که کنه این شی ولو بر فرضی که علم به هویتش پیدا کنیم و بدانیم هویتش فرد محتمل البقاء شک در بقاء ارتفاعش داریم ولی خب محتمل است که اون فرد یقینی و زوال باشه باید به گونه ای باشه که علی جمیع تقادیر شک حاصل شده باشه این حتی علم به این که این فرد در ضمن اون فرد قصیر هم باشه اگر علم به این داشته باشیم باز هم احتمال برای ما حاصل بشه اینجوری یعنی در واقع شک در اشکال در این هست که علم به هویت این فرد در همه موارد سبب ارتفاع شک نمی شود. یعنی در بعضی موارد سبب ارتفاع شک میشه، در حالی که در هیچ موردی نباید کرد. نه با علم به هویت شخصیش شک ما در زوال و بقا مرتفع بشه. خب این حالا یه نکته توضیحی، ولی اصل مطلب این هست. ببینید، ما اون شیء خارجی رو که ما روش دست میگذاریم، یک شیء خارجی، همین شیء خارجی ممکنه از ناحیه یک عنوانی که به این اشاره میکنند، از ناحیه یک عنوانی که به این اشاره میکنند معلوم باشه، از ناحیه یک عنوان دیگری که به این اشاره میکنند مشکوک باشه. حالا من اینجوری عرض میکنم، مثال رو به این شکل میارم. ما یقین داریم اناء زید نجسه، نمیدانیم این شیء اناء زید است، اناء شرقی اناء زید است یا اناء غربی. اگر واقعا اناء شرقی اناء زید باشه، اینجا آیا شما نسبت به نجاست این شیء خارجی علم دارید یا شک دارید؟ پاسخ مطلب این هست که از دریچه اناء زید علم داریم، ولی از دریچه هازل اناء، اناء شرقی، علم نداریم. یعنی علم و شک به توصیف عناوین به خارج سرایت میکنه. بنابراین ممکن است یک شیء خارجی به وسیله یک عنوان معلوم باشد و به وسیله یک عنوان دیگر مجهول باشد، مشکوک باشد. و یه پارادوکسی من تو همون بحث علم اجمالی درست کرده بودم و یه قیاساتی چیز کرده بودم که مفصل بخوام دیگه وارد اون بشم، رفقا اون بحثش رو مراجعه کنم ببینن. اون پارادوکس هم ناشی از همین مقالطه‌ای بود که ما اونجا مطرح کرد، گنجونده بودیم تو اون پارادوکس، در مورد همین که یک شیء وحدانی ممکنه از ناحیه یک عنوان معلوم باشه، از ناحیه یک عنوان دیگر مجهول باشه. خب حالا این مقدمه رو داشته باشید. اینکه مرحوم آقای داماد می‌فرمایند که این شیء خارجی که شما میخوایید درش استطاب جاری کنید، این شیء استطاب در او تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخفف است. نه مذرد میخوام، در تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش است. ما اینجور عرض میکنیم، این شیء که در عالم خارج هست از ناحیه عنوان تفصیلی مشکوک نیست، متیقن، حکمش معلوم، ولی از ناحیه عنوان اجمالی مشکوکه. شما در جریان استصحاب چه چیزی رو شرط میدانید؟ آیا در جریان استصحاب این رو شرط میدانید که حتما باید اون شی به عنوان تفصیلی مشکوک باشه، به عنوان تفصیلی مشکوک باشه؟ اگر این رو معتبر میدانید، خب اینجا مشکل تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست، قطعا این به عنوان تفصیلی مشکوک نیست، اصلا به عنوان تشکیلی متیقن هم نیست، نه متیقن هست نه مشکوکه، چون من عنوان تفصیلی رو نمیدانم، سابقا هم نمیدونستم. اصلا اینجور نیست که شاید لا تنقض الیقین بالشک، این مورد را بگیرد شاید نگیرد، قطعا نمیگیرد، چون نه یقین دارم نه شک دارم. چون یقین و شک فرض این هست که باید به عنوان تفصیلی من یقین و شک داشته باشم، به عنوان تفصیلی نه یقین دارم نه شک دارم، چون عنوان تفصیلیشو نمیدونم سابقا چی بوده، نه یقین دارم نه شک دارم. تمسک به عام نیست، تمسک به عام در موردی هست که یقین دارم اون مورد نمیگیره، این که دیگه کسی حرفی نداره که جاری نمیشه. قطعا موضوع این دلیل نیست، چون نه یقین سابق دارم نه شک لاحق دارم. پس بنابراین اینجور نباید شما مشق کنید، باید بگید که هر نوع یقینی باشد کافیه، به هر عنوان یقین باشه یا به هر عنوان شک باشه کافیه. اگر اون رو گفتید این تمسک به عام نیست، ما به عنوان اجمالی هم یقین داره هم هم شک داره. اونی که یقین و شک ندارد به عنوان تفصیلیه. این دوتا با هم دیگه خلط شده که به هر حال ما چیشو میخواییم اینجا استفاده کنیم. یعنی این تمسک به عام در شده، بله یه بیانی تو کلام مرحوم آقای روحانی بود، اون این بود که ایشون تعبیر میکردن که ما باید یقین و شکمون به یک نحو باشه. متیقن ما وقتی وجود این فرد علی ای تقدیر هست، چه طویل باشد چه صغیر باشد ما یقین داریم، ولی چه یقین قصیر باشد چه طویل باشد شک نداریم. پس بنابراین متیقن و مشکوک ما به یک شکل نیست. اون یه بیان دیگه است که ما عرض میکردیم که اون خلطه، متیقن ما چه قصیر باشه چه طویل باشه، چون علم به قصیر بودن و به علم به طویل بودن متیقن علی نحو الاجمال نداریم، باعث میشه هنوز شک داشته باشیم. شک علی کل تقدیر موجوده. ما قبلا تو پاسخ به کلام مرحوم آقای روحانی در منطقه الاصول مطلب رو گفتیم، ولی اون باز یک تقریبی یه وجهی میتونه باشه. ولی این بیانی که مرحوم آقای داماد تعبیر میکنه که تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش هست، این نظر بازگشت نمی کنه. چطور بازگشت میکنه؟ ما یقین داریم، فرض این هست که شما این شی به اصطلاح مشکوک است، یقین سابق داریم و شک لاحق هم داریم، یقین اجمالی داریم به عنوان اجمالی نسبت به او یقین داریم، به عنوان اجمالی هم شک داریم. اگر من این باشه که عرض کردم، اگر مراد این باشه که اصلا تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست، قطعا این رو نمیگیره. ایشون میگه ممکن است، ایشون میگه ممکن است نسبت به این ما یقین داشته باشیم، که نه شک نداشته باشیم، یقین لاحق داشته باشیم. بحث سر این هست که این که شما میگید ممکن است یقین داشته باشید، به چه عنوان یقین داشته باشید؟ اگر حالا اینجوری چرا نه بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست که اون شما میگید مفهوما تردید داره، اون که ربطی بهش اشکالیشون نداره. میگید ما نمیدانیم که آیا در این موارد میگیرد یا نمیگیرد، اطلاق دلیل در این موارد مشکوک است. او اطلاق که ربطی به این بحثا نداره.
میکنه، ولی به شرطی که اگه اجمالی شد به لحاظ تفصیلیش برعکس نشه، یعنی اگر به عنوان اجمالی دیدیم که یقین و شک اون درست شد، وقتی به تفسیریش هم مراجعه میکنیم احتمال الان احتمال میده تو تفسیریش دیگه شک نباشه، یقینا شک نباشه، چون اگه طویل باشه معلومه دقاست.
خب حالا این هم حالا سب کنید، حالا من اون رو هم و بچه سوم رو هم که هست این رو توضیح بدم، یه مقدار مطلب واضح تر میشه. خب ایشون من و آقای داماد در بچه سوم میگه ایشون اینجوری میفرمایند که اون شی خارجی باید به گونه ای باشد که اگر علم به هویتش داشته باشیم باز هم شک ما داشته باشیم. صحبت سر این است که این وجه از کجا در اومده که ما باید علم اگر داشته باشیم هم باز هم شک باشه، چه وجهی هست؟ بله، ما اگر اون علم اجمالی ما از اجمال برطرف بشه، بتوانیم یقین بر ما حادث بشه، خب اینجا فرض اینه که شک نداری. ولی کی گفته همچی شک شیعی معتبر هست؟ بله، بر فرض، یعنی به تعبیر دیگه همون نکته که الانم اشاره کردم، این شیء خارجی به طریق عنوانهای تفصیلی شک بهش نداریم. البته شک نداریم به این معنا که اگر بدانم که این عنوان فرد قصیر است شک نخواهم داشت. الان بالفعل شک دارم، چون الان بالفعل نمیدانم این فرد قصیر است یا فرد طویل است. اگه بدونم این فرد قصیره دیگه شک ندارم. اگه بدونم اون فرد اجمالی من فرد طویله مثلا شک ندارم، در اون صورتی که به اصطلاح نسبت به فرد طویل هم من شک ندارم.
باید جواب روحانی برگردید آخرش، همین
جوابی
که
باید
روحانی دارید که واقع شک و
برطرف نمی کنه. علم به تصویر و تغییر. نه، من اینو میخوام بگم، میخوام بگم این که شما میخواید بگید حتی باید به گونه ای باشد که اگر علم داشته باشیم به هویت این شخص باز هم شک ما موجود باشه، این دلیلش چیه؟ ما دلیلی داریم که اگر علم به هویت اون شی داشته باشیم شک ما برطرف نشود، شکش موجود باشه. چی؟
شک
در ماهیت هم شک در مقدر. نه اصلا به اون ربطی نداره. بحث اینه که اون فرد واقعی، ما نمیدانیم اون فرد واقعی طویله هست. مثلا تو مثال هدف افقر و هدف اکبر، ببینید تو مثال هدف افقر و هدف اکبر مثال تطبیقش رو بگم. ایشون میخواد بگه من باید بر فرضی که بدانم این هدف هدف اصغر است هنوز شک داشته باشم، و بر فرضی که بدانم این هدف هدف اکبر است باز هم شک داشته باشم. اینجوری بس اینکه به دلیل این مطلب چیه که حتما بر فرض، یعنی این ایشون در واقع مفروغون ان گرفته که به عنوان تفصیلی هم شک داشته باشیم، در حالی که ما به عنوان تفصیلی شک نداریم. یعنی به این معنا اگر عنوان تفصیلیش مشخص بشه شک نخواهیم داشت.
این فرمایشون
یعنی هیچ بیانی نیورده که چرا باید با علم به هویتش هم هنوز شک موجود باشد. کی گفته؟ یه موقع هست میگم اثباتن این جوهر این اشکال قبلی یکی از این جهت، ما در واقع اگر از اول یقین اجمالی، یقین به عنوان اجمالی و شک به در عنوان اجمالی رو مشمول ادله لا تنقض الیقین به شک ندانیم، از اول خیالمون راحته دیگه. فرض ما در اینجا این هست که ما نسبت به یقین و شک، در اطلاقش نسبت به یقین و شک اجمالی تأملی نداریم، میگیم قیدی نداره، هر جایی که یقین بود و هر جایی که شک بود استثناء رو میگیره. خب اگر چنین بود ما اینجا عرض کردم اگر نه ما گفتیم یقین و شک، یقین و شک اجمالی رو شامل نمیشه دیگه، به این بحثا پیش نمیکشه. به این نمیدونم بر فرض این که علم به هویتش داشته باشیم باز هم باید یقین ما باقی باشه، ولی یقین نداریم اصلا، قبلا نداشتیم. اینا نه بحث اینه، دقت کنید، احاله وجدانم بکنن به این بیان نباید بگن، ما باید بگن وجدانن ادله استصحاب یقین و شک اجمالی و شامل نمی شود. خب اگر وجدانن، اگه اینو میخواید بگی، من اتفاقا خیلی هم اینو بی ربط نمیدونم. اگه کسی بگه که مثلا اینجور موارد مثلا عرفی نیست، چی نیست، امثال اینا، این ادعا از خیلی از ادعاهایی که اینجا مطرح شده رو چیستره، قابل اثباتره. حالا کسی نمیخوام اثبات بکنم، ولی میخوام بگم اگه کسی این حرف رو بزنه دیگه، خب مطلب واضحه دیگه. ما یقینه که داریم، یقین به عنوان اجمالی هست، شک هم داریم، شکی در عنوان اجمالی هست. ما میگیم ادله استصحاب اثباتن یقین و شک متعلق به عنوان اجمالی را شامل نمی شود. اب نداره، ولی فرض اینه که یقین و شک رو شامل میشه. وقتی یقین و شک رو شامل شد، مجرد این که این عنوان اجمالی، اگر عنوان تفصیلیش مشخص میشد، یقین و شک باقی نمیموندن. چه دلیلی داریم برای این که این حتما باید یقین و شک باقی باشه؟ نه نه، چون تعبیر اونجور نمی کنه، تعبیرش این نیست که یه مدل باید باشه. نه ایشون میگه نه آقای روحانی، یعنی اشکالی که ایشون اصلا تو باق نمیره که این شیء موجود، آقای روحانی میگه که این شیء موجود سابقا چه قصیر فرضش کنیم چه طویل فرضش کنیم موجود بوده. نه نه نه، اونم یقینم نداریم به عنوان تفصیلی، تیرش یقین نداریم. نه چه، یعنی اگر، نه نه اینجوری بگید که اگر عنوان تفصیلیش رو هم بدانیم یقین خواهیم داشت. که این لحن ایشون این نیست که اگر عنوان، اگه حالا به هر حال برگرده به اون کلام آقای روحانی که خب اون حرفایی که ما اونجا میذاریم اینجا میاد، ولی لحن ایشون این نیست که میخواد اون کلام رو مطرح کنه. عرض کردم حالا اون کلامی که قابل تأمل تر هست و اینجا ممکنه مطرح بشه، اون بیانی هست که آقای روحانی اینجا مطرح میکنن، اون هم چیز شده، یعنی غفلت شده از این که تصور شده که واقع شیء دخالت داره در علم ما. نه، واقع اون شیء حادث علم ما رو مقید نمی کنه. اگر من علم داشته باشم که اون واقع به چه شکلی هست، علم و شک من تغییر می کنه. ولی الان من می توانم اشاره بکنم به همون شیء که قبلا موجود بوده، می دانم یک شیء، یک فردی قبلا اینجا موجود بوده، نسبت به همون فرد شک دارم، ولو اگر میدانستم که اون فرد طویله دیگه شک نداشتم. اینکه واقعا هم اون طویل باشه شک منو برطرف نمیکنه، واقعا هم قصیر باشه شک من برطرف نمیشه. اگر، ولی چون من به هر حال باید علم به قصیر بودن یا علم به طویل بودن داشته باشم تا شک من برطرف بشه، و الا وجود قصیر بودن و طویل بودن واقعی اون متیقن من باعث نمی شود که شک من برطرف بشه. پس بنابراین من الان شک دارم، شک علاج جمیع تقدیر هم دارم. بله، شک معلق ندارم، معلق به علم به هویت، این دیگه ایش وجهی نداره که حتما یه همچین کلام آقای داماد من اینجور ازش برداشت میکنم. ایشون میخواد بگه حتی باید من حتی بر فرضی که علم به هویت، تعبیرشون میکنه علم به هویت، حتی من در صورتی که علم به هویت اون فرد هم پیدا کنم، باید شک من استمرار بشه باشه. ما میگه بیش دلیل نداریم بر این که بر فرض علم به هویت اون متیقن هنوز باید شک من باقی باشه.
اگر
تاثیر
باشد
موجود
نیست.
او مهم نیست. نه 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 این نه هیچ هیچ باش نه هیچ نه هیچ هیچ چیزی نداره. نه اگر تاثیر باشد شکلی غلطه.
نه اگر تاثیر باشد علم دارم، نه علم دارم که اگر تاثیر باشد ظاهر است.
بله اون نه مهم نیست که نه که اصلا مهم نیست که اصلا مهم نیست دائل باشد. اگر هم قصیر باشد هنوز هم شک دارم، ولی واقعا زائل است باشد. اون که هیچ وجهی نداره. در واقع این خلط بین همین هست که اگر قصیر باشد واقعا علم به زوال حاصل نمی شود، واقعا زائل است.
این شکی که مقارن با یک علم اینچنینیه
هیچ وجهی نداره.
نه
بله چه مانعی داره؟ یه همچی قدیه اصلا چه وجهی داره که اینجا دخالت داشته باشه؟ چرا چرا چرا؟ نه یه قضیه شرطیه رفتی به مشکوک من نداره. مشکوک من اومده عرض کردم اونجا که به یه معنا در خیلی از اینها فرض کنید من یقین دارم که زید قبلا عادل بوده، الان اگر نمیدونم فلان کار بد رو انجام داد یا انجام نداد، میدونم اگر فلان کار بد رو انجام داده باشه دیگه عادل نیست، اینجا منشأ شک میشه دیگه. اگر فلان کار بد رو انجام داده باشه دیگه منشأ شک من تردده. میگید اگر این تردد نباشد شک من برطرف میشه. خب بشود تازه برطرف هم نمیشود به اون معنا. یعنی اگر علم پیدا کنم که اون حالت وجود دارد شک من زائل می شود بشود. اون مضر نیست که یکی به نظر می رسه که ذاتن استصحاب در فرد مردد اشکالی نداره، اما حالا آیا معارض داره یا معارض نداره این رو اجازه بدید اشکالاتی که در استصحاب اول کلی رو بحث می کنیم، چون اصل از اشکالات معارض در بحث کلی مطرح شده. ابتدا ببینیم این اشکالاتی که در فرد مردد شده آیا این اصل استصحاب کلی رو با مشکل مواجه میکنه یا نمیکنه، و نکته دیگه اون اشکالاتی که در استصحاب کلی هست از جهت معارضه با استصحاب عدم فرد طویل، آیا این در مورد استصحاب فرد مردد هم میاد یا نمیاد و امثال اینا. یعنی اگه بیاد که در این مورد هم میاد، نمیخوام بگم نمیاد، ولی همون اشکال تعارض بین استصحاب رو نسبت به استصحاب کلی ببینیم چجوری حل میکنیم که اون بحثش در اونجا تک ادامه میدیم. و صلی اللہ علیه سیدنا و نبینا و محمد و آل محمد.